بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الاولین و الاخرین. سلام عرض میکنم خدمت همه حضار محترم، عزیزانی که در عرصه جهاد فی سبیل الله مشغول هستند، در حین اینی که خودشون رو آماده میکنن برای میدانهای بزرگ و درس میخونن مشغول به کار هم هستند. و موضوع جلسه عبارت است از این که ما چه کار بکنیم که اولا کار به درسمون ضربه نزنه و بتونیم بین کار و درس جمع بکنیم و هر دو رو با هم پیش ببریم و به درسمون آسیبی وارد نشه. اگه بخوایم مطالبمون رو دسته‌بندی شده ارائه بدیم، بخش اول صحبت مربوط میشه به تصحیح مبانی فکری نسبت به کار و درس و تشکیلات و رفع شبهات از اینها. چون اگه اعتقادمون نسبت به این قضیه صحیح نباشه، شبهاتی داشته باشه، قطعاً در دل کار اثر خواهد گذاشت و ما هرچی میخواییم سراغ مهارت‌ها بریم، این میخی که فرو رفته در ذهن ما نمیگذاره ما کار بکنیم. یه مقداری میریم به سمت تشکیلات، کار تشکیلاتی، از اون طرف یه نفر میاد یه خاطره ای از امام خمینی رضوان الله علیه نقل میکنه، یه خاطره ای از علامه میگه، یه خاطره ای از شهید اول میگه، میبینید اصلا طرف سست شد. آقا مثلا فلانی اینجوری درس میخون، شهید مطهری وارد حجره میشد، در رو میبست و کفشاش هم میبرد داخل حجره، کسی متوجه نشه شهید مطهری داخل هست و بیاد مزاحم درس خوندنش بشه و امثال این قضایا. چند تا جمله از حضرت آقا نقل میکنن: یؤخذ من هذا زغصن و من هذا زغصن، حق و باطل قاطی میکنن و مشتبه میکنن. لذا ما باید یک سری مسلمات و محکماتی داشته باشیم که اگر متشابهاتی هم به وجود اومد، اونها رو رد به محکمات بکنیم و به مسلمات ارجاع بدیم و با اونها قضیه رو حل بکنیم. یکی از مبانی مهم عقیدتی ماها اینه که ما طلبه انقلاب هستیم. ما طلبه انقلابی یعنی چی؟ یعنی در دورانی داریم زندگی میکنیم که بعد از زمان امیرالمؤمنین علیه السلام تا حالا اولین حکومت مقتدر مرکزی تشیع روی کار اومده و الان 42 ساله از عمرش داره میگذره و توسط یک فقیه جامع الشرائط، نائب امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف، و با حضور مردم این برپا شد. عنایات الهی هم پشت سر قضیه از هرومن الشمسه. بنابراین ما به هیچ وجه نباید خودمون رو مقایسه بکنیم با علمای قبل از انقلاب، که اون آقا 20 سال رفت درس خارج فلان، ما هم باید این کارو بکنیم. فلانی این کارو میکرد، ما هم باید این کارو بکنیم. باید حتما این انقلاب در صدر تحلیل‌های ما قرار بگیره که ما الان در شرایطی قرار گرفتیم که یک، انقلاب به وجود اومده، انقلاب اسلامی شده، دو، در گام دوم انقلاب هستیم. این دوتا رو کسی توجه بکنه و احساس بکنه که در یک پیچ تاریخی حساس قرار گرفته و مسئولیتی که بر دوش یک طلبه پای یک حتی هست، اون وقتی که نمیره بگیره بخوابه بگه ما انشالله بعد از اینکه مجتهد شدیم میایم یک مسئولیتی رو بر دوش میگیریم. وقتی یک دختر 9 ساله که تازه به سن تکلیف رسیده نامه ای می نویسه به مقام معظم رهبری، نائب بر حق حضرت، حجت ما در این عصر و ولی فقیه جامع الشرائط، سکاندار انقلاب، در جواب نامه چه می نویسن؟ می نویسن که درس خواندن، تهذیب اخلاق، آگاهی سیاسی و فعالیت‌های انقلابی 4 تا وظیفه‌ایه که پسران و دختران نسل جوان بر دوش دارن و باید انجام بده. وقتی یک دختر 9 ساله این 4 تا وظیفه رو باید همزمان پیش ببره، من و شمای طلبه که جای خود دارد، ماها که قرار امام جامعه بشیم، پیشوای جامعه بشیم، جا پای انبیا بگذاریم، کدوم یک از انبیا گرفت خوابید؟ ما مننا الا مسمومون او مقتول، همه ائمه رو یا مسموم کردن یا کشتن. جنگ حق و باطل یکی از مبانی ماست. نمیتونیم چشممون رو ببندیم و بگیریم بخوابیم، بگیم که انشالله رحمان در آیندگان این کار رو انجام میدیم و ما میان جامعه میبینیم که نه کار بلدیم، نه بصیرت داریم، نه مهارتش رو داریم و کارم از کار گذشته و با یک شمع نمیشه اقیانوس ظلمانی رو روشن کرد. خب بنابراین ما سند حرکتمون گام دومه، سند گام دوم، بیانیه گام دوم، مطالبات به حق مقام معظم رهبری و پشت سر اینها هم ادله عقلی داریم، هم ادله نقلی داریم ها، یعنی آیات و روایات و همچنین دلیل عقل حاکمه بر این قضیه که طلبه وارث انبیاست، علمای ربانی مرزبانان هستن، ملاک گفتن که باید عالم باشه، باید با تقوا باشه، باید بصیر باشه و باید کاربلد باشه. اینو دیگه عقل شما میگه. طلبه‌ای که تبلیغ بلد نباشه، طلبه‌ای که مدیریت بلد نباشه، نمیتونه کاری از کاری پیش ببره، نمیتونه انقلاب رو پیش ببره. انقلاب بزرگترین کاری بود که در این 14 قرن بعد از معصومین علیهم السلام انجام شد و هیچ عرض کنم که وسیله ای بهتر از انقلاب نمیتونه پیام خدا رو به دنیا برسونه. یک زمان مقام معظم رهبری فرمودن که ما 1000 جلد راجع به اسلام مطلب بنویسیم این یک تأثیری داره، اما به جای 1000 جلد کتاب بیایم اسلام رو در یک گوشه ای از جهان محقق بکنیم، این تأثیرش 1000 مرتبه از این کتاب ها بالاتره. الان یک چنین کاری اتفاق افتاده. بحث سر این نیست که ما کتاب و مقاله بنویسیم، بحث سر اینه که این اسلام محقق رو باید پیش ببریم، باید در بستر این انقلاب مردم رو تربیت کنیم، خودمون تربیت بشیم، اونا رو تربیت کنیم، به دنیا صادر کنیم این پیام رو. یعنی اگر کسی بخواد 10 موتوره کار کنه باید انقلاب رو بفهمه، باید بفهمه در چه اقیانوسی داره شنا میکنه، در کدوم فضا داره تنفس میکنه، و الا نمیتونه کاری از کاری پیش ببره. اینی که ما میگیم این مبانی فکری باید اصلاح بشه، به خاطر اینکه واقعا میبینی سستی ها و کاستی ها و بیحالی و اینها عمدتا برمیگرده به اینکه ما هنوز خیال میکنیم تو زمان شهید اول زندگی میکنیم، در زمان علامه حلی داریم زندگی میکنیم، در زمان حتی شهید مطهری قبل انقلاب داریم زندگی میکنیم. نه، الان انقلاب شده. از یک طلبه پای اول انتظار امامت جامعه هست، اینقدر استقبال هست، اینقدر مطالبه هست در دنیا نسبت به حقایق توحیدی و فطری. مثل سابق نیست که یک طلبه مثلا 30 سال درس میخون، یه نفر میومد میپرسید که آقا بین 3 و 4 شک کنی حکمش چی میشه؟ من میخوام خمس مالمون بدم چی کار کنم؟ مراجعه ای نبود نسبت به علما به این صورت. الان وزارت آموزش پرورش رو در خدمت شما قرار دادن، با 14 میلیون دانش آموز میگن بیا اینا تربیت کن. چی داری؟ حوزه، دانشگاه، سطوح عالی. دنیا با این اقبالش نسبت به مسائل معنوی، این فضای مجازی، اون وقت شما میتونید بگید که ما انشاءالله بعد 10 سال میایم. لحظه به لحظه داره فناوری ها تغییر میکنه. دیروز مایکروسافت یه نرم افزاری تولید میکنه، چند ماه بعد یه آپدیت میده، ببینید اصلا زمین تا آسمون فرق کرده. روزانه دارن اینا رشد میکنن، توسعه پیدا میکنن. گوگل یه زمانی 10 تا شعبه داشت، الان تو دنیا بیش از 60 تا شعبه داره. یه زمانی 10,000 کارمند داشت، الان 60,000 کارمند داره تو دنیا، بیش از 60,000. حالا ما بگیم که آقا ما انشاءالله 10 سال دیگه میایم، کجا میایم؟ بعد 10 سال اصلا ما زبان دنیا رو بلد نیستیم. مثل اصحاب کهف میمونیم که میان و میبینن اصلا عوض شده همه چی. شما سکه میدی میبینی که اصلا این سکه رواج نداره، باش نونی نمیتونی بخری، چجوری چه کار میخوای بکنی، کجا میخوای بری؟ بنابراین از همون روز اولی که وارد حوزه علمیه میشیم به موازات هم اینا باید پیش بریم. منتها بله، اینا تناسب دارن. هیچ وقت طلبه پای اول رو نمیفرستن بره روزی 10 ساعت کار کنه. میگن شما همون یه ربع نیم ساعت تو داشته باش، از جامعه بیگانه نشو، غافل نشو. این یه نکته ایه. به خودت بله برس. مایی که میگیم باید از روز اول باشه، نمیگیم که درس و بحث و ول کن، نه، بیشترین سهم مال همین درس و تقواست. کسی خوب اینها رو انجام بده بصیرتش زیاد میشه، بصیرت زیاد میشه شما تو کارهای تشکیلاتیتون موفقی. خب این یک مبنای اصیله که هر چی انسان روش فکر کنه و تمرکز بکنه و تأمل بکنه و مطالعه بکنه جا داره و موجب غفلت زدایی میشه. غفلت کلن از بین میره و یک حس مسئولیت پذیری ویژه‌ای پیدا میکنه. این نکته اول. نکته دوم که اینم جزء مبانیمون هست اینه که انسان به عنوان خلیفت الله قابلیت های ویژه‌ای داره. این انسان به قول امیرالمومنین السلام اتهز اما انک جسمون صغیر، ما یه تیکه پوست و گوشت و استخوان کوچیکیم؟ نه. و فی کنت و العالم الاکبرو، یه دنیایی در تو منتوی و پیچیده است، قرار داره. بنابراین این ظرفیت اقیانوسوار رو شما نباید با دو سه تا شبهه که آقا کار زیاد شد بذار برو در بری، کار یه ذره زیاد میشه آقا دیگه نمیاد، یعنی فردا دیگه نیومد، از زیر بار مسئولیت در میری. نه خیر، به جای این که ما بارو بذاریم زمین، خودمون رو تقویت کنیم. توجه کنیم به این ظرفیت بسیار بزرگ. الان مقام معظم رهبری دنیا رو داره اداره میکنه، من در اداره خودم موندم. پس انسان یک چنین ظرفیتی رو داره. حالا شاید یکی بگه اون ولی فقیهه. خب میگم شهید بهشتی رو چی میگی؟ شهید مطهری رو چی میگی؟ آیت الله بهجت و علامه طباطبایی و مگه یکی دو تان سید حسن نصرالله رو چی میگی؟ در طول تاریخ این همه علما. بنابراین نوع نگاهمون به انسان هم باید تغییر بکنه، که ماها انسان‌های ضعیفی نیستیم که با یه پرکاه اضافه کردن رو دوشمون بگیم که ما دیگه نمیتونیم، بذار ولش کن بذار بریم. نه، هرچی انسان کارش زیادتر میشه باید وسیعی تر بشه، شرح صدر پیدا بکنه. یک لیوان با چند تا سنگ پر میشه، اما یک اقیانوس اصلا سنگ دیده نمیشه اونجا. خب ما این لیوانها رو بریم دریا بکنیم، بعد اقیانوس بکنیم. یه مقداری بسته به نگاهمونه. همین نگاه ها خودش تلقین مثبته. همین که انسان توجه داشته باشه من میتونم، همین وسعت میاره. شعار ما میتوانیم حضرت امام یکی از شاه کلیدهاییه که به هر جا بزنی جواب میده. آقا من میتونم 10 تا بار رو با هم بردارم، من میتونم 100 تا کار رو با هم انجام بدم، به هیچ مشکلی هم بر نخوره. وقتی شما میبینی شهید قاسم سلیمانی رضوان الله علیه تو اون بحبوحه داره سوریه رو، عراق رو، روسیه رو، نمیدونم همه رو با هم داره مدیریت میکنه، آقا فرمودن که 20% کارهای حاج قاسم رو ملت میدونن، بقیهش رو نمیدونن. تازه این 20-30% آدم نگاه میکنه مغزش هنگ میکنه که خدایا این چه بشریه، چقدر وسعت داره این. بنابراین باید خودمون رو وسیع بکنیم. چگونه؟ یکیش با همین اعتقاده، باید اعتقاد داشته باشیم که ما میتونیم، میشه، فقط شکوفا نشده. این استعداد باید شکوفا بشه. وقتی یک کسی مثل حسن باقری که یک نیروی مطبوعاتی جزء بوده در یکی از شهرها، میره 2 سال در جبهه های نبرد دفاع مقدس، اونجا استعداد شکوفا میشه، میشه یک نابغه اطلاعاتی که از اتاقا هم دومین باره دارن میگن تو تلویزیون. سایر شهدا هم همینجوری بودن. این کار و این میدانهای عملیاتیه که استعداد شکوفا میکنه. انبار کردن اطلاعات در ذهن اینا استعداد شکوفا نمیکنه، اینا استعداد رو خاموش میکنه. شما باید این علومی که یاد میگیرید و برید عملیاتیش بکنید. مرحوم امام رضوان الله علیه فرمود که همه علوم عملی هستند، یعنی باید عملیاتی بشن. یکی از فرقهایی که بین ما و غرب وجود داره اینه، اونا هر علمی که یاد میگیرن دنبالش میرن عملیاتیش میکنن. اونا کمونیسم عملیاتیش کردن، لیبرالیسم عملیاتیش کردن. ما اسلام ناب محمدی صلی الله علیه وسلم رو داریم تو ذهنمون میگردونیم، پس این کی میخواد بیاد بیرون؟ یکی مثل حضرت امام پیدا میشه، اسلام رو میاد محققش میکنه در جامعه، یکی مثل حضرت آقا پیدا میشه ادامه میده. خب سربازان امام حاضر انقلاب ماهاییم دیگه، ما باید بیایم این بار رو به دوش بگیریم و ادامه بدیم. اگر کسی در زمان حاضر این اعتقاد رو داشته باشه که بگه ما درس میخونیم انشاءالله حالا بریم یه تبلیغی در یک روستای انجام بدیم، کاری هم با انقلاب نداریم، آقا این در روز قیامت قطعا مؤاخذه خواهد شد اگر مستضعف نباشه. یعنی چه کاری به انقلاب نداریم؟ بزرگترین پدیده تاریخ محقق شده، اسلام در یک بستر حکومت داره ارائه میشه. حالا میگن آقا این همه مشکلات هست. خب مشکلات هست، من و شما باید بیاریم حل کنیم. ما بعد 1400 تا تونستیم از آشغال خونه اینو درش بیاریم، تازه کلیدشو تحویل بگیریم، آشغالا رو هنوز بیرون نریختیم، تازه بعد اینکه آشغالا رو بیرون ریختی باید بیا اینجا شناژبندی بکنی، زیربنا درست بکنی، بعد ستون بنا بکنی، طبقه اول، دوم، سوم، ما هنوز وارد طبقات نشدیم. حضرت آقا فرمود ما در دولت اسلامی موندیم. البته در کنارش پیام این سیلی به تواقید به دنیا رسیده، بیداری حاصل شده. خب این کارو ما باید ادامه بدیم بریم جلو. حضرت صاحب الامر جل الله تعالی فرجه الشریف برای خواب و خوراک که نمیان، که بیش از اون زحمات و خوندهی ها، جانفشانی ها، رشادت ها، رزمندگی ها، اون سختی کشیدن هایی که در صدر اسلام بود چند برابر اون در دوران ظهور اتفاق میفته. قبلش باید مجاهدت کرد، مگه بدون خونریزی امکان داره؟ قرار نیست با عصای موسوی، با دم عیسوی بگیم که آقا همه جا گلستان شد. خب اون وقتی 1400 سال انتظار معنا نداره که، منتظر یاره. کار اینه، حوزه علمیه مادر انقلابه. حالا این مادر بذاره بره بخواد، مگه میشه؟ مگه میشه بی تفاوت بود؟ خب الان باید برنامه داشته باشه. برنامه‌ش هم اینه که عالمانی تربیت بکنن که بتونن این انقلاب رو پیش ببرن. به این میگن عالم انقلابی، طلبه انقلابی. طلبه انقلابی درس خونه، با تقواست، بصیر و زمانشناسه، کار بلده. کار، کار چیه؟ کار اون فعالیتی که استعداد داره. یکی در زمینه هنر استعداد داره، خب کار هنری میکنه. یکی در زمینه تبلیغ استعداد داره، کار تبلیغی میکنه، حالا تبلیغ بیانی. یکی در زمینه نویسندگی، یکی در زمینه مدیریت. هر کسی در یک زمینه ای. یکی جنگ رو میره اداره میکنه، یکی تو فضای مجازی کار میکنه. هر کسی به هر حال بر اساس استعداد خودش یک باری از بارهای انقلاب رو بر میداره. برداشتن بار مهارت میخواد، مهارت نیاز به تمرین داره. این تمرین باید از همون روز اول صورت بگیره، همون روز اول ورود به طلبی که گفتیم و بارها هم گفتیم و بازم میگیم که اینی که میگیم از روز اول یعنی به تناسب، که تمرکز بر تقوا و علم و مسائل بصیرتی هم آرام آرام، کار هم در ضمنش رفته رفته این سطوح تحصیلی میره بالا، به تناسب اون میزان تلاش هم میره بالا. ما اول یه ربع وقت میذاشتیم، حالا پایه شیش طرف، الان خب یه ساعت، دو ساعت، سه ساعت وقت میگذاره، چهار ساعت وقت میگذاره. به موازات هم اینها فرق میکنه، شرایط هم فرق میکنه. یه موقع ممکنه یه نفر اصلا درس رو دو سال تعطیل کنه بره کار کنه، اینا رو داریم. مقام معظم رهبری به یه تعدادی که رفته بودن سیستان اونجا گفتن که آفرین، شما کار خوبی کردید، درس رو یه مدتی تعطیل کردید، رفتید کار میکنید، خب دوباره برمیگردید با انگیزه بیشتری درستون ادامه میدید. کار کردن به این معنا نیست که شما دیگه درس رو میذارید کنار، نه، شاید یه زمانی باشه آدم اصلا دو ماه درس رو متوقف بکنه. چرا؟ به خاطر اینکه وظیفه‌شه. وظیفه محوری اصل مسلم مبانی اصیل ماست. یه موقع وظیفه است کار رو میذاریم کنار، یه موقع وظیفه است درس رو میذاریم کنار. هر کسی یه وظیفه داره، ولی ما باید خودمون رو آماده بکنیم در این چهار تا بُعد. اینی که بنده عرض میکنم جزء مبانی، خب این مبانی انقدر مهمن که از دل این مبانی اصول عملی استخراج میشه که ما حالا باید این کار رو بکنیم، نباید اون کار رو بکنیم. دو، از دل اصول چی خارج میشه؟ روش‌های عملیاتی خارج میشه، روش‌های عملیاتی که مستقیماً آدم بره بپردازه به روش‌ها یه جاهایی به مشکل برمیخوره. لذا لازمه که این مبانی محکم بشه که با کمترین شبهه ای از کوره در نره. خب بنده حالا میخوام یه چند تا هم از اصول بگم و یه چند تا هم از روش ها به اقتضای وقتمون. خب یکی از اصول مهم اینه که ما باید دائما شناختمون رو نسبت به انقلاب و اهداف انقلاب و مراحل انقلاب تقویت بکنیم، انقلاب شناسی، که وظیفه‌مون رو بتونیم نسبت به اون تشخیص بدیم. این یک. پس باید مطالعه‌مون رو نسبت به این دائما افزایش بدیم، ولو شده در حد هفته‌ای مثلا یک ساعت، و تفکر بکنیم پیرامونش. دو، جایگاه کار و تناسب اون رو نسبت به سایر وظایفمون، این رو هم بریم راجع به این هم یه مقداری تفکر کنیم، مطالعه بکنیم. و همچنین وظیفه محوری که اصل سوم اینه که باید وظیفه محور باشیم، که آقا من وظیفم چیه؟ من الان طلبه پای اولم، چه مقدار وظیفه دارم که به کار تشکیلاتی بپردازم؟ الان شما نگاه نکنید که اومدید راجع به کار تشکیلاتی و جمع بین اینها و درس و اینا دارید صحبت میکنید. خیلی از جاها هست که اصلا میگه طلبه نباید کار کنه، چه برسه به کار تشکیلاتی. معنای کار تشکیلاتی هم نمیدونه. اینم نکته سوم. نکته چهارم اینه که پس وقتی ما وظیفمون رو دونستیم، جایگاه خودمون رو فهمیدیم، مسئولیت حساس و خطیر خودمون رو در این دوران پیچیده فهمیدیم، پس باید بریم سراغ روش‌هایی که بتونه به کیفیت رسیدن به این وظایف به نحو احسن کمک بکنه. کیفیتش رو ببره بالا، کمیتش رو هم ببره بالا. یعنی ما چه کار بکنیم که بتونیم درسی رو که دیگران در 4 ساعت مطالعه میکنن و یاد میگیرن، ما در 2 ساعت مطالعه کنیم و یاد بگیریم. الان فرض بفرمایید میگیم آقا برید راجع به انقلاب مطالعه کنید، میگن آقا وقت نداریم. خب ما چه کار بکنیم که وقت پیدا بکنیم؟ چرا وقت نداری؟ چرا وقت نداری صحبتهای آقا رو مطالعه کنی؟ راجع به انقلاب مطالعه کنی؟ چرا وقت نداری کتب شهید مطهری رو بخونی؟ کار تشکیلاتی داری انجام میدی؟ چرا وقت نداری خوب به این کار بپردازی و برسی؟ خب باید رفت سراغ اینها که ما از اینا تعبیر میکنیم به روشها. روش هایی که باعث میشه زمان ما خوب مدیریت بشه، ما از زمانهای موجود خوب استفاده کنیم، کارها و برنامه ها رو خوب مدیریت بکنیم، آسیب ها رو بشناسیم و رفعشون بکنیم، مهارت‌های انسانی، الکترونیکی و دیجیتالی خودمون ارتقا بدیم. مزاج و سلامت جسمانی خودمون رو اصلاح بکنیم و تعدیل بکنیم. یه سری تکنیک هایی رو برای بهبود کار و افزایش بهره‌وری بریم یاد بگیریم. یه مثال خیلی ساده میزنم. الان به من و شما بگن که فرض بفرمایید از زنجان تا تهران دو جور ماشین داریم، سه جور، چهار جور ماشین داریم. رنو داریم، حالا رنوهای قدیمی رو میگم، پیکان داریم، هرایت داریم، بنزم داریم. شما با کدوم میرید؟ اینجا هیچ کسی شک نمی کنه. اصلا این سوال رو هم مسخره میدونن، میگن آقا ما رو مسخره کردی؟ خب معلومه دیگه میریم سراغ بنز. مگه مغزم از دست دادم دیوونم که برم سراغ حتی یه درجه پایین تر از بنز؟ همه میرن سراغ بنز چون فطرت کمالگرای انسان این رو اقتضا داره. میگیم حالا در مقایسه بنز با هواپیما با چی میری؟ شک نمی کنه با هواپیما میره. اگه بگن که حالا بالاتر از هواپیما با جت، بالاتر از اون با اراده انسان، خب انسان میره سراغ اینها دیگه. الان من و شما کارمون مطالعه است. حالا من مثال مسافت زدم از زنجان تا تهران. حالا من میگم که این کتاب ترکلی اندیشه ترکلی حضرت آقا رو که مثلا 500 صفحه است، از صفحه 1 این مسیر از صفحه 1 تا صفحه 500 رو شما میتونید یک ماهه بپیمایید، میتونید دو هفتهی بپیمایید، میتونید یک هفتهی بپیمایید، میتونید پنج روزه بپیمایید. کدومش انتخاب میکنید؟ باز شک نمیکنید که اون پنج روزه، چون این همه زمان صرف جویی میشه. خب حالا اینجا بنزمون چیه؟ با کدوم بنز میخوایم پنج روزه این مسیر رو بریم؟ خب باید بریم سراغ این مهارت ها، بریم سراغ مهارت تندخوانی. حضرت آقا یه بار فرمودن چرا نمیرن یه عده‌ای مهارتاشون رو افزایش بدن؟ خب شما میدونید دیگه، آقا خودش تندخوان‌ترین انسان هاست و یک تندخوان حرفه‌ایه. با این همه مشغله در طول این ایام بیش از 1000 رمان، رمان هم که میگیم 1000 صفحه، 2000 صفحه، چند جلد اینا رو خونده. حالا اینا فقط رمان ها بوده. این تقریض هایی که میبینید تون تون میزنن، مگه میشه انسان کتابو نخونه تقریض بزنه؟ چجوری فرصت میکنه؟ خب ایشون خودشون فرمودن یک تکنیکایی هستن که آدم میتونه یاد بگیره، یه روشایی هستن بره یاد بگیره. چرا یاد نمیگیری؟ چرا سراغ بنز نمیری؟ چرا میگی کار زیاده؟ نه، اینجوری بگیم، بگیم که من تنبلم، حوصله ندارم، نمیخوام برم سراغ بنز، نمیخوام تهیهش بکنم، میخوام بگیرم بخوابم، میخوام با همون کلمه محور، کلمه کلمه خوندن که در دوران عرض کنم که ابتدایی آب داد بابا نان اینجوری بخونیم. خب اینجوری معلومه دیگه کار میمونه زمین، نمیتونیم جمع بکنیم. الان عصر دیجیتاله، الان عصر دیجیتاله، الان این گوشی‌های لمسی که داریم، از همین ها ما گاهی اوقات نمیتونیم استفاده بکنیم. موفق ترین افراد تو همین غربی‌ها، حالا من اسلامی‌هاش هم خیلی نمیگم، دارم میگم اونا تو مقاصد باطل خودشون ببین چیکار میکنن. طرف نرم افزار ساخته برای سازماندهی یادداشت‌هاش. مایی که این همه با یادداشت و ورق و کاغذ و مطالب و اینها کار داریم، نمیریم سراغش. چرا؟ چرا مطالعه ای که میکنیم هدر میره؟ چرا این کیسه هایی که ما توش داریم پر میکنیم سوراخه؟ بعد یه مدت میگیم یادم رفت، اینو خونده بودم، ها، این که نشد کار. پس باید رفت سراغ مهارت افزایی ها، سراغ مهارت افزایی، مهارت های رایانه ای. یه تعداد از مهارت ها مهارت های مدیریتی هست. پس اگه بخوام بنده تقسیم بکنم مهارت ها رو، یک، مهارت های مربوط به نرم افزار و دیجیتال، اما سخت افزار و نرم افزار، اینا رو باید بریم سراغش یاد بگیریم، که اینا در حکم همون بنزه که خیلی زمان ما رو مدیریت میکنه و صرفه‌جویی میکنه در زمان. آقای قرائتی میگفتم من یه اتاقی دارم فقط فیش سخنرانیه، هر چی سخنرانی کردم اونجا فیشاش موجوده. خب یه زمانی کامپیوتر اینا نبود، ایشون مجبور بود این کار انجام بده. الان همه فیشای قرائتی رو کردن، شده مثلا 10 مگابایت در اختیار من و شماست. خب الان من و شما داریم مطالعه میکنیم، چرا فیش برداری نمیکنیم؟ چرا نمی نویسیم؟ بعد میایم بنویسیم، میبینیم که حوصله‌شو نداریم، اصلا تایپ بلد نیستیم، چه برسه به تایپ ده انگشتی. خب اینا سرعت رو افزایش میدن دیگه. وقتی شما بتونی به سرعت تایپ بکنی، خب میدونی وقتی یک مطلبی تایپ شد، این دیگه ماندگار میشه، همه جا میتونی استفاده بکنی ازش. پس مهارت های رایانه ای، هم سخت افزار و نرم افزار. دو، مهارت های مطالعه، هم از تقویت حافظه، هم از تنخانی، یادداشت برداری، خلاصه نویسی، سازماندهی مطالب، مهارت های تفکر و اینها. سوم، مهارت های مدیریتیه. آقا من نمیتونم دوتا کار که به میسپارن دیگه جمع کنم. نگو نمیتونم، بگو بلد نیستم. چند تا کتاب تشکیلاتی خوندی؟ آقا چارتی که شما ریختید چارتش اشتباهه. خب چند مدل بلدی چارت نویسی بکنی؟ با اصول کار تشکیلاتی آشنایید؟ با فنونش چطور؟ با تکنیکاش چطور؟ خب وقتی اینا رو کنار هم قرار میدید، میبینید که کلی وقت آزاد میشه. چهارم هم مهارت های مدیریت بدنه، جسمه، اینه که من خوابم رو مدیریت کنم، تغذیه‌ام رو مدیریت بکنم، و اینها اثر داره تو نشاطم، توی حوصله‌ام، سرزندگیم، میخوام کار بکنم یا خسته شدم. یه مقداریش مربوطه به جسمه. پس اگه بخوام دستبندی کنیم مطالب رو، یک، یه سری مطالعات در خصوص مبانی و اصول لازمه که دائما داشته باشیم. دو، مهارت‌های جسم و اعصاب، مدیریت جسم و اعصاب. سه، مهارت‌های مدیریت و تشکیلات، مدیریت کار. چهار، مهارت‌های مطالعه و تحقیق. پنج، مهارت‌های رایانه‌ای و دیجیتالی، اما سخت افزار و نرم افزار. مجموع اینها آرام آرام، نمیگیم یک جا، آرام آرام در طول 5 سال 6 سال شما رو تبدیل میکنه به یه مدیر توانمند، شما رو تبدیل میکنه به یک عالم کارآمد، که 4 تا هم بهتون مسئولیت میدن، باز مطالعتون رو دارید، ترک نمی کنید، مثل حضرت آقا. بله اولش سخته، مثل اون دوچرخه سواری که سوار دوچرخه میشه، دو تا دستشو گذاشته رو فرمون، 10 تا آیت الکرسی خونده، 10,000 تومان صدقه داده، چهارچشمی هم داره جلو رو نگاه میکنه، با اون هوا میخوره زمین، یه تقی به تقی میشه، یه پرندهی میپره، یه کلاغی قارقار میکنه، این تعادلش از دست میده. بعد یه مدت تمرین میبینید که دستشو ول کرده، با یه گوشی داره صحبت میکنه، با یه دست داره صحبت میکنه، با یه دست غذا میخوره، یه نفرم پشتش سوار کرده، یه بارم گذاشته جلو. این همه هم شلوغ پلوغی و اینها، باز داره دوچرخه رو میرونه. خب این مهارت پیدا کرده دیگه، ولی آروم آروم حاصل شده. کار خاصیتش اینه، اگه این بچه دوچرخه سواری رو شروع نمی کرد، زمین نمی خورد، میتونست الان دوچرخه سوار حرفه‌ای بشه؟ نه. الان دو نفر رو فرض بکنید که هر دوتا دوچرخه دارن، یکی دوچرخه رو گذاشته 5 سال دیگه سوار بشه، یکی هم از حالا شروع کرده، حالا 5 سال دیگه اولی تازه میخواد شروع بکنه، هی میخوره زمین، دومی دوچرخه سوار حرفه‌ای رفته تو مسابقات هم شرکت کرده و جایزه هم برد. فرقش اینه. لذا دوچرخه سواری رو باید از همون روز اول در حد 5 دقیقه 10 دقیقه شروع کرد، تا آروم آروم بتونی 10 تا کار رو با همون دوچرخه سواری چیکار کنی؟ ببری جلو. پس جنبندی عرایزمون و سردردی که دادیم به رفقا این شد که باید در این 5 تا عرصه‌ای که عرض شد ما مطالعات و مهارت هامون رو عمدتاً، یکیش مطالعاتی بود، دومیش که 4 تا زمینه بود مهارتی بود، که اونها هم البته مطالعه میخواد قطعاً، یه تعدادیش با مطالعه حاصل میشه. اینا رو آروم آروم باید بشینیم تقویت بکنیم. خلاصه مطالبی که میخواستیم خدمت عزیزان عرض بکنیم حالا در همین حد بود. در این مقدار اکتفا میکنم و تمام میکنم عرایزم رو. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.